اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک سفر یک روزه امروز به دهلی نو برود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، که روز دوشنبه در سفری از قبل اعلام نشده به افغانستان سفر کرد، امروز به اسلام آباد می‌رود. تیلرسون در ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان گفت که از تمام شرکای افغانستان به ویژه همسایگان این کشور می‌خواهد تا در تطبیق استراتژی جدید ایالات متحده که منتج به تأمین صلح و ثبات در منطقه می‌گردد، گام‌های عملی را بردارند. ایالات متحده و افغانستان همواره گفتند که طالبان و به ویژه شبکه حقانی در پاکستان پناهگاه‌های امن دارد، اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده. میگوید این پناهگاه‌ها که قبلا در ساحات قبایلی در امتداد مرز با افغانستان وجود داشت، با عملیات‌های نظامی از موجودیت تندروان پاکسازی شده است. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا گفته است که تقاضاهای ویژه‌ای از پاکستان داشتند تا حمایت را که طالبان و دیگر سازمان‌های دهشت افغان در پاکستان دریافت می‌کردند قطع شود. قرار است در جریان هفته جاری آقای تیلرسون سفر به دهلی نو داشته باشد و احتمال زیاد دارد که تنش‌های جاری بین هند و پاکستان یکی از موضوعات باشد که روی آن صحبت شود. بر اساس گزارش بعضی منابع، آقای تیلرسون در ملاقات با همتای ایندی خود، او را در جریان نتایج به دست آمده از نشست گروه هماهنگی چهار جانبه که شامل آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان است، قرار خواهد داد. این نشست به تاریخ 16 اکتبر در عمان برگزار شد. سفیر افغانستان در قطر میگوید که ترکمنستان و اندونزیا به میزبانی از دفتر سیاسی طالبان آمادگی نشان داده است. فیض الله کاکر، سفیر افغانستان در قطر، به صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان در مورد بسته کردن دفتر طالبان در قطر غور میکند. آقای کاکر گفت: فکر کنم کشورهای مانند ترکمنستان و اندونزیا میخواهند که در زمینه صلح همکاری کنند و این دفتر ممکن آنجا منتقل شود. شماری از رسانه ها هفته گذشته گزارش دادند که موضوع بسته شدن دفتر قطر در دیدار میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی وی، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. گارد ملی روسیه میگوید یکی از افسران این نهاد 4 سرباز را به ضرب گلوله کشته و در فیر مقابل سربازان گارد خود نیز کشته شد. این رویداد در یک پایگاه نظامی در قریه شلکوویسیکا در جمهوری چچنای روسیه بر روز دوشنبه اتفاق افتاد. کمتر از یک ماه قبل نیز یک سرباز روسی 3 سرباز دیگر را در جریان تمرینات نظامی کشته و 2 تن را زخمی کرد. تحقیقات در مورد این رویدادها جریان دارد. ادامه اخبار. جنگجویان داعش که با یک فهرست از اسامی مردم داخل یک شهرک سوریه شده بودند، بعد از 3 هفته با کشتن بیش از 70 نفر که نامشان در آن فهرست بود، از القرنطین در ولایت هومس خارج شدند. با داخل شدن سربازان سوری در آن شهرک و فرار داعش، اجساد این افراد که در مزارع و گودال‌ها انداخته شده بود کشف گردید. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید کشته شدن حداقل 128 نفر را در القرنطین ثبت کردند که شامل 12 سرباز است که متهم به کمک به تندروان داعش بودند. ایران و سوریه روابط نظامی بین دو کشور را تقویت می بخشند. تحلیلگران می گویند جنرال محمد باقری، قماندان نیروهای مسلح ایران، در سفر اخیرش به دمشق تفاهم نامه‌ای را با حکومت سوریه به امضا رسانیدند که طی آن پلانها برای همکاری و هماهنگی بیشتر اردوهای دو کشور اعلام شد. سفر جنرال باقری به سوریه بعد از هشدار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفت که گفته بود او حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. کارشناسان میگویند ارتباطات بین ایران و سوریه از روابط دوستانه گذشته و به یک نزدیکی بی سابقه رسیده است. گفته می شود ایران در تمام بخش ها به شمول بخش های نظامی، امنیتی و اقتصادی در سوریه دخیل شده است. و بهترین های فیفا در سال 2017 دوشنبه شب طی مراسم در لندن معرفی شدند و تایان کریستیانو رونالدو برای دومین سال پیاپی به عنوان بهترین بازیکن مرد دنیا انتخاب شد. رونالدو که از پرتغال می باشد برای تیم ریال مادرید بازی می کند. جایزه بهترین مربی سال 2017 به زین الدین زیدان فرانسوی رسید که مربی تیم ریال مادرید می باشد. جیان لویچی بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا هم به عنوان بهترین گلکیپر سال انتخاب شد. و لک مارتینز از هالند که برای تیم ملی هالند و تیم بارسلونا بازی می کند به عنوان بهترین بازیکن زن دنیا انتخاب شد. مارتینز به عنوان میسی زن در جهان فوتبال شهرت دارد. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که با برنامه دیگری من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. در بعد از خبرها رویدادهای عمده افغانستان و جهان را پیشکش شما می نماییم. امید تا اخیر ما را همراه باشید. و این هم اولین گزارش این بخش. نخستین مرکز حفاظت از اطفال در معرض خطر و همکاری مالی اداره یونیسف در قماندانی امنیه و حوزه اول امنیتی پلیس بامیان ایجاد شده است. این مرکز به منظور رسیدگی قانونی، جلوگیری از جذب اطفال در صفوف پلیس ملی، حمایت از اطفال قربانی تجاوز جنسی و اطفال متخلف ایجاد شده است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
نخستین مرکز حفاظت از اطفال در معرض خطر در ولایت بامیان به همکاری مالی اداره یونیسف در قماندانی امنیه و حوزه اول امنیتی پلیس بامیان ایجاد شد. مقامات میگویند که این مرکز برای جلوگیری از جلب و جذب اطفال زیر سن قانونی در صفوف پلیس ملی و حمایت از اطفالی که مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار میگیرند فعالیت خواهد کرد. بر اساس ارقام بخش اطفال دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان، حدود 60% اطفال زیر سن در این ولایت در معرض خطر قرار دارند و این کمک برای رسیدگی به مشکلات آنان مؤثر تمام خواهد شد. شمس‌الله قطره، سرپرست ماموریت حوزه اول امنیتی ولایت بامیان میگوید که این مرکز برای حمایت و کمک رسانی به اطفال ایجاد شده است که در معرض خطرات جدی در خانواده و یا اجتماع قرار دارند. آقای قطره می افزاید:
پلیس وظیفه دارد تا از سلامتی روحی، روانی، جسمی و حفاظتی اطفال که در معرض خطر قرار داشته باشد حمایت و از حقوق و حقیقشان دفاع نماید. اطفال مورد تجاوز قرار میگیرند، اعاده حقوقشان را نموده مطابق قانون وظیفهشان را انجام میدهند.
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان میگوید که در سال جاری خورشیدی به دوسیه صدها طفل متخلف رسیدگی شده، اما نبود همچو مرکز سبب کندی در اجرات آنان گردیده است. محمد علی سیغانی، رئیس این اداره، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
آسیب قرار میگیرند یا آسیب پذیر میشن، بیشتر موارد لتوکوب، خشونت های فامیلی و خشونت های اجتماعی اینی موارد هستند، یا اطفالی که متخلف از قانون هستند، اطفالی که فرار از منزل هستند، یعنی موارد بیشتر است در بامیان و که به کمک دفتر یونیسف، به کمک تکنیکیشان مورد بررسی و همچنان اعضای اصلی سپن قرار میگیرند و به قضایشان رسیدگی میشه.
رسیدگی به دوسیه های اطفالی که متخلف از قانون هستند و نحوه برخورد با آنان و رسیدگی قانونی به دوسیه های اطفالی که از منزل فرار میکنند در گذشته یکی از چالش‌های عمده اطفال در ولایت بامیان محسوب می‌شد. اما مقامات می‌گویند که این مرکز به همکاری پلیس و اداره یونیسف در افغانستان کمک‌های بیشتری را در این زمینه فراهم خواهند ساخت. عبدالله شایگان، ناظر صحوی اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بامیان، نیز می‌گوید:
وقتی ما نظارت داشتیم از مراکز اصلاح و تربیت اطفال، اینا با مشکلات متعدد مواجه بودند. مثلا ما نمونه‌هایش می‌تونیم بگیم که از اطفال حتی زیر سن 12 از پدر و مادرش رشوت خواسته شده بود که ما دوسیه اطفالتان به حساب حفظ میکنیم، این قبول بر ما بتین. موارد بوده که ما شاهدش بودیم. امیدواریم بعد از این پلیس بامیان و قماندانی امنیه بامیان در قسمت اطفال مسلکی تر برخورد کنه.
آقای شایگان می افزاید که در این میان بیشتر اطفال دختر در ساحات دوردست بامیان به دلیل فقر و تنگ دستی از خطرات جدی رنج می برند. در سطح ولایت بامیان اکنون یک مرکز اصلاح و تربیت اطفال فعال است که در آن ده ها طفل متخلف از قانون نگهداری می شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده قبل از سفرش به هند و پاکستان توقفی در کابل داشت و با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان دیدار و گفتگو نمود. سفر دیپلمات ارشد ایالات متحده به افغانستان پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و چند روز بعد از حملات مرگبار در افغانستان صورت می‌گیرد که بیش از 60 کشته به جا گذاشت. مسئولیت این حملات را گروه‌های مسلح مخالف به عهده گرفتند. در رابطه با اهمیت سفر وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای صمد در این مورد آغاز می‌شود. توجه کنید.
در قدم اول کار معقول است که یک نشستی در کابل داشتن و صحبت با رهبران افغانستان دارن پیش از اینکه به دلی جدید و گفته میشه سفری به پاکستان داشته باشند، که من فکر میکنم در اونجا صحبت های بسیار جدی صورت خواهد گرفت. اگر به یاد داشته باشین چند قبل مقامات آمریکایی به شمول خود آقای تلسن اشاره به این رسانده بودند که یک چانس آخری، یک فرصت آخری هم داده خواهد شد و حتی وزیر دفاع آمریکا هم از این یاد کرده بود. من فکر میکنم که این جزء برنامه و یا همین استراتژی آمریکاست که قدم به قدم به طرف یک سلسله اقدامات حرکت بکنه و این سفر هم جزء همین یکی از قدم هایی هست که قضیه افغانستان و بعد منطقوی از او را مد نظر گرفته.
و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان درست پس از یک هفته حملات خونبار صورت میگیره که در افغانستان نقاط مختلف هدف قرار دادن و طالبان قسمت از این حملات مسئولیتش به عهده گرفتن. در اداره آقای اوباما هم بارها به پاکستان تذکر داده شده بود تا در مبارزه علیه دهشت‌افگنی اقدامات جدی را بگیره. این بار چقدر فرق داره به نظر شما و چقدر این مسئله جدی هست به نظر شما؟
اولتر باید بگویم که این حملات خونین که ما شما در افغانستان در طی چند روز اخیر شاهد بودیم جز تکتیک عکس‌العملی طالبا و حامیان طالبان است. گاهی به نام چیزی به نام داعش حملات صورت بگیره که امکان داره او هم فرصت طلبانه باشه و گاهی هم به تحت عنوان طالب و گاهی هم گنگ میمانه، ولی همیش از من فکر میکنم از یک جای سرمنشأ میگیره و ای برای از این هست که یک پیامی را به واشنگتن و شرکای واشنگتن بفرستن با حکومت کابل که ما جواب استراتژی شما را به این شکل میتیم و یک جواب دندان شکن است که ما میتیم و شما در این کارتون ناکام خواهید ماند. لذا فشار وارد کردن است برای واشنگتن که در استراتژی خود اگر شوه تغییر نظر نماید که ای من فکر میکنم یک عمل خام خواهد بود از طرف طالبا و حامیانشان. در ارتباط با هند باید بگوییم که نقش هند تا به حال در 15-16 سال گذشته خلاف آنچه پاکستان ادعا کرده یک نقش نسبتا محدود بوده در افغانستان. لحاظا اینجا بیشتر خود امریکاست که میخواید در دیدگاه جیوپولیتیک خود یک سلسله تغییرات را وارد کنه و بالای هند اعتماد و اعتبار بیشتر داشته باشه تا باعث یک همکار ایالات متحده در اون منطقه بتانن که بالای بعضی قضایا تاثیرگذار باشند و معلوم دار موضوع افغانستان یکی از عمده‌ترین موضوعات منطقوی و جیوپولیتیک از او طرف از او بخش دنیاست.
پاکستان هم در واکنش به این درست پس از چند پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده لویدوستش نخست به افغانستان سپس به روسیه سفر کرد و به نشانه از این که مثلا رابط نزدیکتر با روسیه برقرار کنه و از طرف هم چین به خاطر مسائل اقتصادی خود به خاطر راه ابریشم یک سلسله سرمایه گذاری ها را در پاکستان انجام داده. این دو کشور چین و روسیه چقدر میتونه بر پاکستان یک کارت برنده باشه که بتونه یک تعادل را در برابر ایالات متحده و پالیسی هایش ایجاد بکنه؟
چیزی که در این صحنه که تازه ترسیم میشه میبینیم یک نوع صفبندی های جدید است در روابط جیوپولیتیک منطقوی و ولی هنوز به مرحله نهایی خود نرسیده. من فکر میکنم تلاش پاکستان به می است که امریکا و ناتو را در افغانستان ناکام بسازه، طالبان را به یک واقعیت سیاسی و اجتماعی بالای دیگر را تحمیل بسازه بکنه و از بیم و ترس که روسیه و چین و حتی ایران تا حد از گروه های افراطی مانند داعش دارن از این استفاده بکنه برای مقاصد استراتژیک خود. و در این راستا یک همنوایی تازه و همکاری بین استخبارات پاکستان و روسها دیده میشه و یک رابطه قوی از گذشته با چین بوده، ولی من فکر میگم در قسمت چین تا یک حد امکان داره چین محتاط باشه در این قسمت که تا کجا پیش میره، ولی روسها علائم دیده میشه که با دیدگاه پاکستان همنوایی نشان میدن و در قسمت ایران هم معلوم‌دار بازی هایی هست که در او موضوع شرق میانه و باز تقابل با امریکا و اینا میتونه که بالای پالیسیشان در افغانستان تاثیرگذار باشه. لذا ما چیزی را که میبینیم این است که یک صحنه جدید ایجاد شده و بیم ما این است که مبادا که افغانستان به یک میدان جنگ نیابتی چندین کشوری مبدل شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از قبل اعلام ناشده روز دوشنبه به افغانستان سفر کرد و در پایگاه هوایی بگرام با رهبران حکومت وحدت ملی ملاقات نمود. برگردان گزارش رویترز را در مورد این سفر وزیر خارجه آمریکا از میرویس رحمانی میشنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بر تعهد واشنگتن مبنی بر آوردن ثبات در افغانستان تاکید ورزید. آقای تیلرسن همچنین افزود که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان مشروط بوده و حکومت افغانستان باید در مقابل این استراتژی برخی اقدامات را انجام بدهد.
Well, the president's made it clear that, you know, we're here to stay until we can secure a process of reconciliation and peace. It's not an unlimited commitment. He's also made it clear it's not a blank check commitment. That's why it is a conditions based.
رئیس جمهور ترامپ تصریح کرده که ما تا زمان تأمین صلح در افغانستان باقی خواهیم ماند. این یک تعهد نامحدود نیست. او این را تصریح کرده که این یک تعهد چک سفید نیست. روی همین دلیل تعهد ما در قبال افغانستان مشروط است.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا به جنگ علیه طالبان ادامه خواهد داد تا جنگجویان آن گروه درک کنند که آنان هرگز از طریق نظامی به پیروزی نمی‌رسند. بر بنیاد یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور در ملاقات با وزیر خارجه آمریکا گفته است که استراتژی جدید واشنگتن تغییرات مثبت را در منطقه ایجاد کرده است. آقای غنی در این دیدار از تمام شرکای آمریکا خواست تا مسئولیتشان را در قبال این استراتژی به گونه صادقانه انجام دهند. از جانب دیگر، رکس تیلرسن افزود که او امروز سه‌شنبه به پاکستان می‌رود و خواستهای مشخص را در پیوند به پایان دادن حمایت پاکستان از گروه طالبان و از سایر گروه های دهشت افغان با مقام های پاکستانی مطرح خواهد کرد. آقای تلرسن همچنین به تهدیدهای ناشی از موجودیت پناهگاه‌های امن برای گروه‌های دهشت افغان در داخل خاک پاکستان برای خود آن کشور نیز اشاره کرد.
As we said in this whole strategy, this is a conditions based approach, and so our relationship with Pakistan will also be conditions based. It'll be based upon whether they take action that we feel is necessary to move the process forward of both creating the opportunity for reconciliation.
این استراتژی یک رویکرد مشروط است و روابط ما با پاکستان نیز مشروط خواهد بود. روابط ما با پاکستان بستگی به این دارد که آیا آنان یعنی پاکستانی ها اقدامات لازم را برای ایجاد فرصت مصالحه و آوردن صلح در افغانستان و همچنین تضمین یک آینده باثبات برای پاکستان را انجام می‌دهند یا خیر. قرار است رکس تلرسن پس از سفرش به پاکستان روز چهارشنبه به هند سفر کند. تلرسن هفته گذشته هند را شریک امریکا در ایجاد صلح در افغانستان خواند و خواستار گسترش همکاری‌های امنیتی بین امریکا، هند و ژاپن شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشرات ما برای موج 100.5 FM ادامه دارد. سران ادارات برجسته کمک رسان ملل متحد کنفرانس ویژه یک روزه را به منظور جمع‌آوری 434 میلیون دلار اعانه دایر کردند. این پول برای کمک به 1.2 میلیون تن با شمول مهاجرین روهینگیایی و جامعه میزبان در بنگلادش به مصرف خواهد رسید. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از جریان این کنفرانس گزارش را تهیه کرده است که رویا زمانی به توجه می‌رساند.
قبل از برگزاری کنفرانس جمع‌آوری اعانه، یک سخنگوی اداره ملل متحد برای پناهجویان به رسانه ها گفته بود که شمار مهاجرین روهینگیایی که از خشونت ها در میانمار تا 2 ماه گذشته فرار کردند، حالا به 600 هزار نفر می رسد. این رقم سریع‌ترین بحران مهاجرین در جهان را تشکیل می دهد. ادارات کمک رسان می پذیرند که این بحران تا حال با واکنش های کمرنگ پولی جامعه جهانی روبرو شده است. مارک لوکوک، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک های بشری در واکنش به نیازمندی های روز افزون و افزایش این جمعیت مهاجرین می گوید که در حال حاضر تمرکز بر بسیج منابع می باشد که جان انسان ها را نجات داده و از مردم محافظت شود.
نیازمندی ها در حال تغییر است. مهاجرین جدید شامل کودکان می باشند که با سوی تغذیه حاد مواجهند و ادارات ملل متحد نیاز دارند تا معلومات خود را در این زمینه تازه ساخته و در مورد مقدار پولی که برای کمک درخواست شده بود تجدید نظر کنند. باید واضح بگویم که کمبود کمک های پولی یک مشکل بزرگ است. ما به پول نیاز داریم تا به نیازمندی های روبرشت رسیدگی صورت گیرد.
از سوی هم فلاپ گرانده، کمیشنر عالی اداره ملل متحد در امور پناهجویان می گوید که اگر مهاجرین داوطلبانه می خواهند به روهینگیا برگردند، باید اوضاع برای آنان مساعد باشد.
We have heard also, as you certainly have as well, that Bangladesh and Myanmar have started.
همان گونه ای که ما شنیده ایم و شما هم ممکن آگاهی داشته باشید، بنگلادش و میانمار روی برگشت مهاجرین، آن هم به گونه داوطلبانه و مسئول که منجر به حل بحران شود صحبت کردند. بحث آغاز شده و ما امیدواریم که این گفتگوها ثمر بخش باشد. برای اینکه صحبت ها جامعه عمل بپوشد، یقینا شرایط برای مهاجرینی که بر روهینگیا برمیگردند مساعد باشد.
از سوی هم ویلیام لیسی سوانگ، رئیس عمومی اداره بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که بهتری در اوضاع دیده نمی شود.
It is in its own way a nightmare because it's ethnically based and it has been around for a long time.
بحران به ذات خود نمایانگر یک وضعیت وخیم است، زیرا اساس آن موضوع قومی است و به این بحران از زمان طولانی چنین نگریسته شده که گویا بهتر شدنی نیست. رقم فرار مردم از 12,000 تا 15,000 تن در روز رسیده که تعداد این شمار در یک روز از 1,000 به 3,000 صعود کرده است. اما حتی در همین منوال توقع برده می شود که شمار مجموعی مهاجرین روهینگیایی به زودی از 1 میلیون تجاوز کند.
از زمانی که بحران در میانمار آغاز شد، سازمان‌های امدادرسان ملل متحد کمک‌های فوری را به مهاجرین فراهم می‌کند که شامل آب آشامیدنی، سرپناه، غذا، مراقبت‌های صحی و سایر کمک‌ها را در بر می‌گیرد. آنان اذعان می‌دانند که عملیات بشردوستانه سازمان‌ها باید شدت بیابد، اما این سازمان‌ها با کمبود پول روبرو هستند و آنچه را می‌خواهند انجام دهند نمی‌توانند. در عوض این سازمان‌ها هشدار می‌دهند که کمک‌های متداوم بدون پول ادامه نخواهد یافت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دیپلمات‌های ترکی و آمریکایی برای حل منازعه روی توقف صدور ویزا در حال به مذاکراتشان ادامه می‌دهند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه واشنگتن را با شدیدترین الفاظ مورد انتقاد قرار داده است. روابط دو جانبه میان دو کشور در رابطه با تأثیرات بر ایران که شهروندان ترکیه را نیز صدمه خواهد زد کشیده خواهد شد. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
اردوغان هشدار داد که ترکیه به ائتلاف‌های استراتژیک با شرکایش احترام خواهد گذاشت تا زمانی که این کشورها به قوانین ترکیه احترام گذارند. انقره برخی از شرکای ناتو را بعد دسیسه‌ریزی علیه ترکیه متهم کرده و گفته است که این کشورها به افراد پناه دادند که بعد دست داشتن در کودتاهای ناکام سال گذشته در آن کشور دست دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به روز یکشنبه متحدین غربی آن کشور و به ویژه واشنگتن را شدیداً مورد انتقاد قرار داد.
عجبا بیریلری ازن ورر می؟ آرتیک یوک گشته او ایشتر. استراتژیک ortak olan
آنان میگویند که ایالات متحده گهواره دموکراسی است. این نمیتواند حقیقت باشد. این نمیتواند دموکراسی باشد. اگر ایالات متحده امر توقیف 13 محافظ من را در آن کشور صادر کند که به آن بر اساس دعوت سفر کرده بودم، پس نخواهم گفت که این کشور متمدن است.
محافظین آقای اردوغان از سوی سارانوالان آمریکایی به حمله بر مظاهره کنندگان صلح‌آمیز در خارج سفارت ترکیه متهم شدند. این برخورد در ماه می در واشنگتن اتفاق افتاد. تهاجم لفظی رئیس جمهور ترکیه در حال صورت می‌گیرد که دیپلمات‌های آمریکا و ترکیه با تلاش‌هایشان برای حل توقف صدور ویزا به شهروندان دو کشور ادامه می‌دهند. واشنگتن پس از آن صدور ویزا به شهروندان ترکیه را توقف داد که دو کارمند محلی سفارت آمریکا در ترکیه به اتهام دهشت افغانی توقیف شدند. انقره در واکنش به این اقدام بر صدور ویزا به شهروندان آمریکا قیوداد وضع کرد. با آن هم وزارت خارجه ایالات متحده مذاکرات در این مورد را مثمر عنوان کرده است. سمی ایدز، نویسنده مقالات سیاسی در وبسایت المانیتور میگوید که تهاجمات لفظی روزافزون اردوغان علیه واشنگتن باید به دیده یک بیانیه گسترده پیرامون اهمیت روابط دو جانبه نگریسته شود.
He is a master of coming out with bellicose remarks at unexpected and sensitive moments. But we must realize that, you know,
اردوغان در ارائه اظهارات پرمنازعه در مواقع حساس و غیر قابل توقع تجربه دارد. اما ما باید درک کنیم که اردوغان در همین اواخر به نیویورک آمده بود و ملاقات دوستانه با دونالد ترامپ داشت و آقای ترامپ او را دوست ویژه خواند. ترکیه در مورد تمامی مشکلاتش با آمریکا آگاهی دارد و آمریکا باید با آن کشور محتاطانه برخورد کند.
ناظرین این کشیدگی روابط میان انقره و واشنگتن به این نظرند که انتقادات شدید اردوغان ناشی از سیاست‌های داخلی ترکیه است. موقف شدید ضد آمریکایی می‌تواند نقش خوبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 و انتخابات عمومی ترکیه به نفع آقای اردوغان بازی کند. اما روابط ترکیه و ایالات متحده می‌تواند با تعزیرات جدید واشنگتن علیه ایران بیشتر کشیده شود که یک عضو ارشد بانک دولتی ترکیه و یک تجار ترکی ایرانی تبار را نیز هدف قرار می دهد. از جانب دیگر، حمایت متداوم واشنگتن از ملیشه‌های کرد سوری که در مقابل داعش می جنگند نیز مایه براشفتگی انقره شده. گروهی که ترکیه آن را به داشتن روابط با شورشگری‌های مسلحانه در آن کشور متهم می کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296. شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.